بسم الله الرحمن الرحيم. ما تن رأغب تسبنين. فلما كان علم البلاغة هو المعاني والبيان وعلم توابعها هو البديع من أجل العلوم قدرا. يفرمت شنك مي باشد علم بلاغت. میگن علم بلاغت دو علم است، یکی علم معانی و یکی علم بیان، و علم توابع علم بلاغت یک علم است که بهش میگن علم بدیع، که این کتاب سه علم است: اول علم معانی، دوم علم بیان، سوم علم بدیع. میگه چون که این سه علم از اجل علوم است، بعد دنبالش هم میخونیم تا برسیم به اصل مطلب. فلما کان علم البلاغه، علم بلاغه کدامه؟ هو المعانی والبیان، این رو تا رو میگن علم بلاغت، و علم توابع بلاغت هو البدیع، این شد سه علم. لما کان این سه علم، اینا اسم کانه، یه علم البلاغه اسم کانه، من اجل العلوم، از جلیلترین علم هاست. علم خیلی داریم، این سه علم از اجل و جلیلترین علوم است. قدرن جلیله از چه سبب؟ مثلا که عرض کنم، تمیز خوندی در نحو، تمیز رفع ابهام میکنه. اگر هم یادتون باشد، گاهی تمیز رفع ابهام میکند از نسبت اضافی. میگیم این علوم ثلاثه از اجل علوم است. خب مثالی که عرض کنیم که بفهمیم، به یک طلبه ای، یا دو طلبه، یا سه طلبه، یا بیشتر، میگیم اینها بهترین حوزه هم. میگیم از چه حیث بهترن؟ میگیم از حیث تدین، یا میگیم از حیث خوشنویسی، یا از حیث درس خوندن. پس میگیم اینها بهترین حوزه هم. از چه جهت؟ جهت را باید توضیح بدیم. حالا میگن این سه علم از اجل همه علم هاست. میگیم از چه حیث اجلن؟ میگن از حیث قدر و منزلت، یعنی قدر و منزلت این سه علم از باقی علم ها بالاتر است. حالا چرا بالاتر؟ بعد میرسیم. من اجل العلوم قدرن و ادقها سرن، و این سه علم دقیق ترین علوم است. میگم از چه جهت دقیق است؟ میگن اسرارش خیلی است، این سه علم اسرارش خیلی دقیق است. پس ادق است از حیث اسرار، اجل است از حیث قدر و منزلت، و ادق ها سرن. لا حاجت الى تخصیص العلوم بالعربیه. چهار دقیقه با مغشا جان. میگه شما میگویی که اجل علوم است. علوم خیلی داریم، علم هندسه، علم هیئات، علم فرض کنیم فیزی که ما بلد نیستیم، شیمی که ما بلد نیستیم. این سه علم ربطی به اینها که نداره. این سه علم چه ربطی دارد به علم هندسه؟ هیچ. چه ربطی دارد به علم فرض کنیم شیمی؟ هیچ. چه ربطی دارد به علوم دیگر؟ ربطی نداره. پس بگو اجل علوم عربیه، که علوم عربیه 12 یا 14، قید بزن، بگو اجل علوم عربیه، این قید بزن. میگه این قید لازم نیست، خودش معلومه که مراد ما از علوم همه علوم نیست، مراد ما علوم عربیه که 14 علم است، خودش معلومه. چرا؟ به جهت این که در وقتی من خیلی توضیح میدم این حرف را، که علوم بر دو قسم است، علوم إنسانية وعلوم إسلامية. علوم إنسانية اون علومی است که با بشر از اول خلقتش بوده، منتش کم و زیاد میشه. از اولی که خدا حضرت آدم را خلق کرد فقه بوده، از اولی که خدا حضرت آدم را خلق کرد فرض کنیم مثلا علم طب بوده، علم خیاطت بوده، اینها رو میگن علوم انسانیه، یعنی با انسان بوده منتش کم و زیاد میشد، اول کم بود حالا زیاد شد. علوم اسلامیه اون علومی است که بعد از این که رسول خدا صلی الله علیه و آله مبعوث شد این علوم پیدا شد، قبلا نبوده. اینا رو میگن علوم اسلامیه. و این 12 علم یا 14 علم که نحو و صرف و اشتقاق الی آخر، اینها بعد از اسلام پیدا شد، قبلا نبوده. چرا بعد از اسلام اینها پیدا شد؟ برای اینکه قرآن مقدس عربی است، ما باید این علوم را بخوانیم تا قاله را بفهمیم که گفت در زمان ماضی. سیقول السفها یعنی میگوید بعد از این، کن فیکون یعنی الان باش. پس این علوم اختراع شد بعد از آنی که اسلام پیدا شد. حالا که اینو فهمیدیم، این علمی که الان داریم میخوانیم یکی از علوم اسلامیه، یعنی که 14 علم داریم یا 12 علم، یکی همین علم است، علم بلاغت که دوتایه و علم بدی ایستا، اینها از علوم اسلامیه، جزء علوم اسلامیه که 14 علم یا 12 علم، یکی همین علم است. پس این قرینه داریم که اجل علوم عربیه، یعنی از این 14 علم ای از همه قدر و منزلتش بیشتره، سرش بیشتره، به هندسه و فیزی و شیمی کاری ندارد. پس به قرینه این که این 14 علم علوم اسلامیه، از این 14 تا این علم از 13 تا دیگه بهتر است، این مراد. پس قید عربیه نمیخواد، چون مراد بهتر است از علوم عربیه که 14 تایه، این از اون 13 تا دیگه بهتر است. خب لا حاجت الى تخصیص العلوم بالعربیه، حاجتی نیست که ما علوم را قید بزنیم به عربیت، یعنی خودش معلومه که مراد ما علوم عربیه یه. چرا؟ لأنه لم یجعله اجل جمیع العلوم. بذات این که جناب خطیب قزوینی که میگد این دو علم، این سه علم اجل است، نمیخواد بگد اجل است از علم هندسه، از علم شیمی، فیمی، هرچی که میگن، فقط میخواد بگد از این علوم عربیه بهتر است. لأن اون جناب خطیب قزوینی لم یجعله، قرار نداده این علم را اجل جمیع علوم، بل جعل طائفة من العلوم اجل مما سواها، بلکه قرار داده یک مقدار علوم را اجل از غیر این علوم، که مراد همین علوم عربیه یه. بل جعل طائفة من العلوم اجل مما سواها، مراد این طایفه همون 14 علم است، اینو یادداشت کن. قرار داده جناب مصنف 14 علم یا 12 علم را اجل از علوم دیگر، که علوم دیگر اونا هستند، لیکن این 14 علم یا 12 علم از اونا بهتر است. بل جعل طایفه من العلوم اجل مما سواها و جعلها من هذه الطایفه، وقت این علم بلاغت را گفته از همین صنف است، از این صنفی که اجل است، ای از همین صنف است، و جعلها و قرار داده این بلاغت را من هذه الطائفه. این تموم شد. سوره حمد بلا اگر دارید نگاه کن آجان، اون مومنم چاپ کرده داره میفروشه. میگد این که این علم بلاغت را از این صنف قرار داده که اینها اجلن، و این علم بلاغت از همین 14 تا است که اجل است، میگه این از جمله همین هایه. میگد اینم ادعاست. که میگد که این از این صنف عجل است؟ اینه که میگه ممکن است که این از اون 13 تای دیگه عجل نباشه، نحو عجل باشه، صرف عجل باشه. این ادعای میکند دلیل بر این مطلبم ندارد. کل حزب بما لديهم فرحون، هر کس هر هنری داره اونو خوب میدونه. نحوی میگد نحو از همه 14 علم بهتره، صرفی میگد صرف بهتره، اون یکی دیگه که علم اشتقاق بلده میگد علم اشتقاق بهتره، اون یکی علم الخط بهتره، اون یکی علم القراء. هر کس اون هنری که داره اونو بزرگ میشماره، عجل میدونه. صرف ادعایه، دلیل بر این مدعا نداریم. ما ان هازا، هازا یعنی که این علم را از جمله عجلها قرار داد که عجل است از اون 13 تای دیگه، ادعا اون منه، ادعایست از مصنف که میگد ما ممکنه قبول نکنیم که این علم بهتر نیست. و کل حزب بما لديهم فرحون، هر حزبی اونی را که خودش به جا میارد به او خوشحال است. دیدی دیگه 73 ملت که ما داریم، هر ملتی میگد مذهب من بهتر است. کل حزب بما لديهم فرحون، اما برهان کیه؟ برهان با کیه؟ حزب اثنا عشری بهتره یا 7 امامی یا 6 امامی یا فرض کنیم فلان فرقه دیگر؟ اینا ادعا هست و همیشه گفته ایم هر ادعایی داخل در شکل اول نشود باطل است. حالا ببینیم ادعای شیعه داخل میشه در شکل اول یا ادعای دیگران. و کل حزب بما لديهم فرحون اذ بهی. حالا جناب مصنف خطیب قزوینی میخواد دلیل بیارد که چرا این علم اجل از علوم دیگره، قدر منزلتش بالاست، چرا این علم سرش خیلی دقیق است، به چه دلیل؟ حالا میخواد دلیل بگد. اذ بهی ای به علم البلاغت و توابعها لا بغیره. لا با شنیدی تقدیم محق و تأخیر یفید الحصر، بهی را مقدم کرد. چرا؟ چون منحصر می کند فهمیدن قرآن را به همین علم. تقدیم محق و تأخیر یفید الحصر. اذ بهی ای به علم البلاغت و توابعها لا بغیره، این حصر می کند که همین علم است که اسرار قرآن فهمیده می شد، لغت عرب فهمیده می شد. اذ بهی ای به علم البلاغت و توابعها لا بغیره من العلوم، علوم دیگر اسرار لغت عرب را نمی تواند بفهماند، دقائق لغت عرب را نمی تواند بفهماند، همین علم است که می فهماند، که پریروز یک نکاتی عرض کردم بازم می رسیم انشاءالله گفته می شه. لا بغیره من العلوم یعرف دقائق العربیه، فقط به این علم شناخته می شد دقائق علوم عربیه که 14 تا یا 12 تا. یعرف دقائق العربیه و اسرارها، و اسرار لغت عرب به همین علم دانسته می شد، و دیروز و پریروز حکایت های گفتیم بازم گفته می شد. فیکونو من ادق العلوم سرن، پس این علم بلاغت و توابعش از جمله دقیقه های علوم است. چرا؟ چون نتیجهش دقیق است که به این علم خصوصیات لغت عرب را می فهمیم. اگر شرح نظام خوانده باشین یک کلمه را میگیم، فجوز هم ظاهرن گفته شد که وزن فعلان که عین الفعل متحرک باشد با اونی که عین الفعل ساکن باشد مثل عطشان، میگه فرقش این است که در فعلان اگر مصدر بر وزن فعلان باشد وجودش متوقف به حرکت است. حیوان، خب حیوان بودن حرکت لازم دارد، الحیوان جسم نامی جن متحرکن بالاراده، اما عطشان که انسان تشنیه حرکتی نیست، نشستم اینجا تشنیم. و از قبل اسرار خیلیه، بعدها میخوانیم انشاءالله. من ادق العلوم سرن و بهی یکشف عن وجوه الاعجاز فی نظم القرآن استارها، و به همین علم پرده اعجاز کشف میشد، که پرده را عقب میزند که میبینیم اعجاز است. به سبب این علم یکشف کشف می شود، یعنی پرده برداشته می شود، یکشف از وجوه اعجاز قرآن در نظم قرآن، که قرآن به نظم آمده، به ترتیب آمده، یکشف از تارها، پرده ها بالا زده می شود که می بینیم که این آیه معجزه یه، که پنوزم عرض کردیم که این یاسما عقلی تا آخر اونی که این علم را می داند می فهمد که این آیه 11 وجه اعجاز درش هست. خب یکشف ان وجوه الاعجاز در نظم قرآن استارها، فیکون من اجل العلوم قدرن، پس چون نتیجه این علم نتیجهش فهمیدن اعجاز قرآنه و هر علمی شرفش از نتیجه معلوم میشه، اون حدیث شریف که دارد العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، چون نتیجه این دو علم سلامتی است، علم ادیان نتیجه سلامت بودن در قیامت هست اگر کسی عمل کنه، علم طب نتیجه سلامتی در دار دنیای، سرما خورده میره پیش طبیب دوا میده خوب میشه. حالا ایشون میگوید چون نتیجه این علم معجزه بودن قرآن هست، که میفهمیم به این علم که قرآن معجزه یه، چون نتیجه معجزه بودن قرآن است و این معجزه بودن به کسی بفهمد دنیا و آخرتش درست میشه، لذا این علم نتیجهش خیلی خوبه، پس خود این علم خوبه است. فیکونو من اجل العلوم، چرا؟ لأن المراد بکشف الاستار معرفتو انه معجز، بذات این که مراد ما که میگیم به این علم پرده اعجاز برداشته میشد یعنی چه؟ یعنی این علم را که خوندیم میفهمیم که قرآن معجزه یه، ایمان به حضرت رسول میاریم، اگر نه معجزه بودنش نفهمیم میگیم برو بابا اینم کتاب بی ربطی است، قرآن میگیم بی ربطه، اما اگر فهمیدیم معجزه یه قهرن ایمان میاریم. لأن المراد بکشف الاستار معرفت ان اون قرآن، انه رو به قرآن بزن، ان اون قرآن معجزون. چرا معجزه یه؟ لکونه فی اعلا مراتب البلاغه، بجات این که این قرآن در اعلا مرتبه از بلاغت است که بشر عاجز اونجا برسه، نمیشد برسه اونجا. لکونه فی اعلا مراتب البلاغه، چرا اعلای قرآن؟ لاشتماله علی الدقائق والاسرار والخواص الخارجه عن طوق البشر، چون قرآن مشتمل است بر دقائق، بر اسرار، بر خصوصیاتی که همه اینها خارج از طاقت بشر است. لابد برو تفسیر نگاه کن، ففکر ثم فکر قتل الانسان کیف قدر فقال ما هذا قول البشر. همچنین نوشتن در تاریخ، تفسیرم ببین، که جماعتی جمع شدن 4 نفر فصیح وقت را انتخاب کردن که اینها مثل قرآن بیارن تا پیغمبر را محکوم کنن. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة، گفتن خب این 4 نفر خیلی فصیحن مثل قرآن میارن، پول زیادی به اینها دادن، اینا 4 نفر یک نفر از بین خود انتخاب کردن که ای از همه بهتر بود، مدتی پلو خورش پول همه دادن تا فلان وقت که این برد مثل قرآن بیاره، بعد پلوها رو خورده، پولها رو گرفته، هر چه خواست مثل قرآن بیاره نتونست، حالا پول مردم رو گرفته چه کار کند؟ ففکر ثم فکر، بگه فکر کرد که جواب مردم چه بده، میگه در پول از مردم گرفتن. بعد خدا میگه قتل الانسان کیف قدر، بگه این پدر سوخته خیلی زرنگ بود، پیش خودش گفت چه بگم؟ گفت ما هذا قول البشر، گفت این کلام بشر نیست، این هیا یا این هوا این را سحر مستمر، گفت این ساحر اینجور کلام گفته، ما کلام بشر میتونیم بگیم این سحر است، اگر میتونست مثل قرآن بیارد که این کلک ها را لازم نداشت، این پولتیک ها را لازم نداشت، مثل قرآن می آورد، چون طاقت بشر نیست که مثل قرآن بیارد، لذا پولا را خورده، حالا هیله در آورده که این سحر است و کلام بشر نیست. الخارجه عن طوق البشر، خب حالا آمدیم و فهمیدیم که قرآن معجزه، عمرمون تلف کردیم توی این قرآن، توی این علم، و به این علم فهمیدیم که قرآن معجزه، چه نتیجه داره. بعضی بچه ها که من خودم مبتلایم، اینا شب میشینن پای تلویزیون تا نصف شب، میگم آخه جون من، حالا تو فهمیدی که این فوتبال زد از اونجا رد کرد یا رد نکرد، به تو چه نتیجه داره؟ آخر برو درس بخون، زحمت بکش که چیز یاد بگیری. حالا ما این علم رو خوندیم، خوبم یاد گرفتیم، فهمیدیم قرآن معجزه، چه نتیجه داره؟ میگن نتیجه داره و هاذهی، ضمیر هاذهی رو بزن به معرفت کون القرآن معجزه، و هاذهی این که فهمیدیم که قرآن معجزه، ضمیر هاذهی رو بزن به معرفت انه معجز، و این شناختن این که قرآن معجزه وسیلتون الى تصدیق النبی صلی الله علیه و آله فی جمیع ما جا به. این وسیله میشد که بد میفهمیم که این محمد از طرف خدا اومده. میگیم باز چه نتیجه داره؟ خواه از طرف خدا اومده به ما چه؟ میگن نه، همین که فهمیدی که این از طرف خدا اومده یک نتیجه دیگه داره. و هذه وسیلتون الى تصدیق النبی صلی الله علیه و آله فی جمیع ما جا به، تصدیق میکنیم که هر چه میگوید از خدایه. میگیم نتیجه چه شد؟ لیقتفا اثره، تا متابعت شود اثر این شخص. وقتی میفهمیم که این از طرف خدا میگوید، پس فورا قبول میکنیم. خب باز چه نتیجه شد؟ خب قبولم کردیم که از طرف خدا میگه، چه نتیجه داره؟ لیقتفا اثره فیفازو به سعادات دنیویت و الاخرویه. وقتی که ما قبول کردیم که این اون چه که میگوید از خدا میگوید، پس ما هم به قولش عمل میکنیم، فائز میشویم به سعادت دنیا و آخرت. که مولا امیر المؤمنین اگر اهل منبر مجلس هست، همش مفردات یاد دارن، فرمود اگر مرا اطاعت میکردیم، من کاری میکردم که از بالای سرتون، از پایین پایتون استفاده کنید. در خونه مرا بستین، بردین تو خود زندون مرا گذاشتین، حالا رفتین هر کار میکنی بکنی به مچه. که اگر انسان اونی که خدا به پیغمبر فرستاد، پیغمبرم به علی تحویل داده، اگر اینها را انسان عمل کند، هم دنیاش آباد میشد هم آخرت. این نتیجه این علم، نتیجه اولش این بود قرآن را میدانیم معجزه. نتیجه معجزه بودن قرآن چیه؟ این آدم را تصدیق میکنیم که پیغمبر است. نتیجه تصدیق پیغمبر چیه؟ میدانیم که این هرچه آورد از خدایه. نتیجه او چیه؟ عمل میکنیم. عمل که کردیم، فائز میشویم به خیر دنیا و آخرت. فیفازو به سعادات. نتیجه تصدیق پیغمبر چیه؟ میدانیم که این هرچه آورد از خدایه. نتیجه او چیه؟ عمل میکنیم. عمل که کردیم، فائز میشویم به خیر دنیا و آخرت. فیفازو به سعادات دنیویت و الاخرویه فیکون من اجل العلوم. پس این بهترین علم های که دنیا و آخرت ما را آباد میکنه، که مولا فرمود اگر از ما قبول میکردین و مرا میگذاشتین اون منصبی که برای ما بوده، از بالا و پایین خیر میدیدین. فیکون من اجل العلوم، چرا؟ لکون معلومهی من اجل العلوم. هر علمی شرافتش به معلومش هست. وقتی که معلوم این علم چه شد؟ عمل کردن به قول این حضرت و نتیجه چه شد؟ فایده به دنیا و آخرت هم معلوم است، خیلی شریف است، چون شرافت هر علمی به سبب شرافت معلومش است. لکون معلومه من اجل المعلومات و غایته من اشرف الغایات. علامه بحرالعلوم رضوان الله علیه یک شعری دارد، در فقر تعریف میکنند، موضوعه فعل المکلفین، غایته الفوز بالعلیین. بگرد موضوع علم فقه که ما فقه میخوانیم فعل مکلفه، میفهمیم این حرامه ترکش میکنیم، او واجبه به جا میاریم، او مستحبه اگر بیکار بودیم اونه به جا میاریم، او مکروهه به جا نمیاریم، مباح است مختاریم، نتیجه چه میشد؟ فوز به علیین که بهشت است. خب پس نتیجه بهشت رفتنه. اینم همونه، وقتی که ما این علم رو خوندیم فهمیدیم قرآن معجزه، معجزه بودن سبب تصدیق حضرت میشد، تصدیق حضرت سبب متابعت حضرت میشد الی آخر، پس نتیجهش فوز به علیین، که اگر ما به قرآن عمل کنیم همون فرمایش بحر العلوم فوز به علیین، میریم اون تو بهشت. اگر عمل نکردیم خب معلومه دیگه اونجا کجا میریم. و غایته، و غایت این علم من اشرف الغایات، و جلالت العلم به جلالت المعلوم، هر علمی جلالتش به جلالت معلوم است، یعنی معلومش هر چه شد او چه مقدار جلالت دارد، این علم هم همون مقدار جلالت داره. جلالت العلم به جلالت المعلوم و غایته، تمام شد. فإن قیل، از خارج از خونه، ما به بعضی رفقا همیشه نصیحت میکنیم، لکن خود ما از جمله کسان هستیم که خود ما نصیحت شنو نیستیم. میگن در مجلس با بی سواد بحث نکن، با بی سواد اگر بحث کردی قصه حضرت ابراهیم آزر میشد. حضرت ابراهیم به آزر پدرش نیست و عموشه، بعضی میگن عموشم نیست، استادشه، بود میتراشید. بهش گفت بابا جون آخر شما اینم میتراشی و بعدم سجده میکنی به این چه درد میخوره؟ گفت ابراهیم ساکت میشی یا بزنمت؟ کار با بی سواد همینه، چون استعداد علمی ندارد به فوش و دعوا میکشد. اما به اهل فضل حق داری اشکال بکنی، اگر طرف متدین باشد باش بحث میکنی، یا او محکوم میشه یا من محکوم میشم. حالا این قیل آمده میگه آقا جون شما میگویی که به این علم پرده برداشته میشد و اعجاز را میفهمیم، و حال این که معروف است که اصل فهمیدن اعجاز ممکن نیست، محال است، نمیشد، این دوتا را چکارش کنیم؟ حکایتی هم من گفتم، بازم میگم آقا ما یک وقتی یک جای رئیس بودیم و چند تا طلبه همیشه در مسافرت با ما بود، و یک عده طلبه اون طرف نشسته بودند و رئیس اون محل که به اصطلاح اینجا خان میگن، خان اون محل با ما نشسته بودیم صحبت میکردیم. اون طلبه ها اون طرف یکیش گفت در فلان ولایت یک ماری پیدا شد به قد انگشت، هرچه زدن نمرد. او عده گفت بله، گفت جای دیگه یک ماری پیدا شد به کلوفتی پا و دست مثلا به اندک چوب باری که زدن فوراً مرد. این خان به من گفت برو اینا رو خود نصیحت کن، عوام بشنوه. میگه جماعت دیوانه اینجا جمع شدن، او میگه هر چه زدن نمرد، این میگه یک چوب باری زدن مرد. این قیل میخواد همین رو بگه، میگه شما در یک جا میگویی که فهمیدن اعجاز قرآن محال است، نمیشه. اینجا میگی به این علم میشه، نمیشه و میشه، این که تناقض است که این اشکار این قیل میکند تا به جوابش برسیم. فإن قیل کیف التوفیق، یعنی چگونه جمع کنیم بین ما ذکر هاهنا، بین اینی که ذکر شد در اینجا که امروز خوندیم که به سبب این علوم پرده برداشته میشد و ما میفهمیم قرآن معجزه است، بین ما ذکر هاهنا و بین ما ذکر فی المفتاح. مفتاح چه گفته؟ من ان مدرک الاعجاز هو الذوق لیس الا. اونجا سکاکی میگه غیر از ذوق عربی ممکن نیست کسی اعجاز بفهمه. اینا رو یاد بگیر آجان، این قرآن وقتی که آمد خداوند فرمود ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، بعد میفرمه ولا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهورا، و تمام عرب جمع شود یک آیه مثلش نمیتونه بیاره. اینا فهمیدن که مثلش نمیتونن بیارن یا نفهمیدن؟ آیات قرآن که خوندن فهمیدن که این قرآن به اندازه ای بالایه که ما نمیتونیم مثلش بیاریم، پس اونها فهمیدن به ذوق عربی، چون قرآن به اونها نازل شد، بعد اونها واسطه شدن که به ما ترجمه کردن یا بیان کردن یا ائمه سلام الله علیهم اجمعین، خلاصه اونها فهمیدن. سکاکی در مفتاح همیره میگن میگد مدرک اعجاز قرآن فقط ذوق است، غیر از ذوق هیچ چیز سبب فهمیدن نیست. تو اینجا میگویی که مدرک اعجاز قرآن این سه علم است، این تناقض است، چون حصر میکنیم. سکاکی حصر کرده که مدرک اعجاز قرآن فقط ذوق عربی است، غیرش فایده ندارد، یعنی این علم فایده ندارد. تو میگویی که این علم مدرک اعجازه، حصر کردی گفتی فقط به این علم میفهمیم که قرآن معجزه، یعنی غیرش فایده نداره، یعنی ذوق در نمیخوره. این شد تناقض. چه کار میکنی این تناقض را؟ حالا جناب مولا سعد میخواد جواب بده از تناقض. کیف التوفیق بین ما ذکر هاهنا و بین ما ذکر فی المفتاح؟ مفتاح چه گفته؟ من ان مدرک الاعجاز هو الذوق ليس الا، غیر از ذوق چیز دیگه نمیتوند اعجاز قرآن بفهمد. این سکاکی فرموده. و نفس و وجه الاعجاز لا يمكن کشف القناع عنها. گفته کسی بخواد پرده از روی قرآن برداره که اعجازش رو ببینیم ممکن نیست، اصلا نمیشه. خب اینجا که امروز خوندیم گفت به سبب این علم میشه یا نمیشه؟ خب سکاکی گفته ابدا نمیشه. این تناقض است. و نفس و وجه الاعجاز لا یمکن، خود اعجاز ممکن نیست کشف قناع پرده از اون نفس اعجاز. این دوتا تناقض را چه کارش میکنی؟ قلنا از خارج از کنم. حاشیه اگر خونده باشی در تناقض هشت وحدت شرط دان. حالا کسی اومده دم در میگه زیدون عادلون امروز، خب امروز زید عادله، فردا شد میاد میگه زیدون فاسقون، یعنی فردا که شد میگه این زید فاسقه، میگه دیروز گفتی عادله، گفت بله دیروز غیبت نکرده بود، الان غیبت کرده فاسق شده. این تناقض نیست. هشت وحدت میخواهیم تا بین دو کلام تناقض شود. در تناقض هشت وحدت شرط دان. برو شعر نگاه کن، یکی از اونها وحدت زمان، یکی وحدت مکان تا آخر. حالا ملا سعد از این تناقض میخواد جواب بدهد، میگد این دو مطلبه تو نمیفهمی، وحدت ندارد. قلنا معنا کلامهی انهو یدرک ولا یمکن وصفهو. میگد آقا مفتاح که میگوید وجه اعجاز معرفتش محاله، یعنی به کسی شناسندنش محاله، نه خود انسان درک نمیکنه. کسی که این علم را بخوانه، سکاکی میگوید که این کسی که این علم را بخوانه اعجاز قرآن را میفهمه که قرآن معجزه است، اما به کس دیگه بخواد بفهماند که کجا اعجازت چطور اعجازت نمیتوند. یدرک ولا یوسف. از مجنون اینا افسانه یا هرچه هست باید گفته شود تا این عبارت رو بفهمیم. از مجنون نقل میکنن که شاه وقت بعد از آنی که قصه مجنون را شنید که برای یک دختری دیوانه شده توی بیابانه رفته، شاه دلش سوخت، گفتی جوان است بریم این دختر را بهش بدیم، لشکر فرستاد و عشیره اون لیلا خانم را اسیر کردن آوردن که دختره توی اون عشیره بود. وقتی وارد کردن مجنونم اون گوشه نشسته بود و بعد شاه پرسید که لیلا کدومه؟ گفتن اون دختره. نگاه کرد یک دختر عرب بیابانی سیاهی که مشمعز شد شاه، گفت ای این مجنون برای این دیوانه شده. مجنون به جذبه عشق فهمید، گفت قبله عالم اعلی حضرت بیا از چشم من ببین، چشم من، از چشم من نگاه کن، تو خیالت یک خوشگل نیست؟ این چشم من درک میکند که این دختر خوشگله، نه چشم تو. تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو، من اشارت های ابرو کردی کوچه برو. حاصل حاصل سکاکی میگد که مسئله اعجاز اینه که خواننده این علم میتونه درک بکنه، اما به کس دیگه بفهمونه که کجاش اعجازه، این کار هر کس نیست. پس دو مطلب است. ما میگوییم این علم پرده را ور میداره. یعنی چه؟ یعنی من خواننده این کتاب میفهمم که قرآن معجزه است. سکاکی که میگد محال است، یعنی به دیگران فهموندن محاله، نفهمیدن محاله، به دیگران فهموندن محال است، مثل قصه لیلی و مجنون. پس ما اثبات ما کجایه؟ اثبات ما برای خود خواننده، که خواننده بعد از آنی که این علم را خوند میفهمد که قرآن معجزه است. سکاکی که نفی میکنه، نفی به معنی درک نیست، میگه شناسندن به غیر محال است، که انسان به کس دیگه بفهماند محاله، نمیشد. قلنا معنا کلامهی، معنای کلام سکاکی، زمین کلامی رو به سکاکی بزن ها، معنای کلام سکاکی انهو یدرک، یعنی معجزه بودن قرآن درک میشد، میتونه بفهمه، لیکن ولا یمکن وصفه، اما نمیشد به کس دیگه بفهمونه. کل ملاحه، مثل خوشکلی لیلا یا لیلی، مجنون فهمید که این زن خوشگله، اما به شاه نتونست بفهمونه، گفت بیا از چشم ما ببین. یدرک ولا یوسف، بله، ولا یمکن وصفه کل ملاحه، ملاحه یعنی خوشگلی. میگیم از کجا مراد سکاکی این باشه که میگد محال است، یعنی به غیر فهموندن محاله، از کجا؟ وقد صرح بهازا، تصریح کرده خود جناب سکاکی به این مطلب که محاله چیش محاله، فراموش نشه ها، چیش محاله، فهموندن به غیر یا درک کردنش، احسن، اینو فراموش نکن که لازمه. وقد صرح بهازا، تصریح کرده به این مطلب که فهموندن به غیر، وصف به غیر ممکن نیست، نه درک کردنش، درکش ممکن است. وقد صرح بهازا، خودش تصریح کرده به این مطلب. و ما ذکر هنا، بنویس در این کتاب که امروز خوندیم، و ما ذکر هنا لا يدل على انه يمكن وصفه، ما که گفتیم کشف اسرار به این علم میشد، گفتیم خود خواننده میفهمه یا به غیر میفهمونه. پس اثباتی که ما خونده ایم در این کتاب الان، اثباتی که ما خونده ایم به فهمیدن خواننده میخوره، نفیی که سکاکی میکند به فهموندن غیر میخورد، پس اتحاد نیست، اثبات و نفی با هم یک جا نیست. ما اثبات میکنیم فهمیدن را، که میفهمه؟ خواننده این علم. سکاکی نفی میکند، که نفی میکند؟ فهموندن به غیر، پس کجاش تناقض است؟ ابدا تناقض نیست. و ما ذکر هنا لا يدل على انه يمكن وصفه، این نمیگد فهموندن ممکن است، میگد فهمیدنش ممکن است، اما به غیر فهموندن ممکن نیست. ما هم گفتیم فهمیدنش ممکنه یا فهموندنش ممکنه؟
فهمیدن.
پس تناقض نیست. لا يدل على انه يمكن وصفه، بل يدل على انه انما يدرك بهذا العلم، بلکه اینی که در این کتاب امروز خونده ایم دلالت می کند بر این که اون اعجاز انما یدرک به هذا العلم، بگد این علم بخون می فهمی که قرآن معجزه، اما نمیگد میتونی به غیر بفهمونی، فقط خودت می فهمی. بل انما یدرک به هذا العلم ولو به ذوق، ولو به سبب ذوق بفهمیم. باز از خارج درست کنم، ذوق دو تا سبب، یکی ذوق ذاتی، یکی ذوق کسبی. یک مثالی پیش بعضی طوائف، یعنی همسر خودم، مثالی دارن که این مطلب فهمیده میشه. میگن یک نفری رفت منزل یک طائفه ای که اونها لغت خاصی دارن، که حتی انگلیسی ها در لغتشون گیر کردن که یاد بگیرن. خب مهمان شد منزل اونها و زیر لحاف بچه‌های کوچک خوابیده بودن و به همون لغت با هم حرف می‌زدن. این مهمان فردا رفت و پیش همسر خودش گفت دیشب من عجیب دیدم. گفتن چه دیدی؟ گفت بچه‌های کوچک فلان طایفه زیر لحاف هم افغانی صحبت می‌کنن. حالا این جای تعجب هست یا نیست؟ انسان حالا ترک، مثال به ترک می‌زنیم. من که 30 سال با ترکان نشست و برخاست کردم هنوز بلد نیستم ترکی، اما او بچه ترکی که زیر لحاف با هم ترکی میگن، این تعجب داره یا نداره؟ ها؟ بابا هر طایفه از همون کوچکی او لغت تکلم میکنه، ذاتیه، تعجب نداره دیگه. پس این من تعجب کنم که بچه 4 ساله ترک ترکی داره میگه، غلط این تعجب. اون ذاتش ترکه، ترکه که بیاد به فارسا مهمون بشه، میره بچه فارسا ها زیر لحاف فارسی میگن، او باید تعجب کنه؟ نه، این ذاتش اینجوره. پس ذوق دوتاست، یکی ذوق ذاتی، یکی ذوق کسبی. عرب ها اعجاز قرآن رو میفهمیدن به ذوق ذاتی، که قرآن عربی بود اونم اعجازش رو فهمیدن. اما غیر عرب مثل من و شما یک عمر باید تلف کنیم تا این سه علم را بخوانیم، بعد اون تازه بفهمیم که این آیه معجزه است. پس جناب سکاکی میگوید که اعجاز قرآن درک نمی شود مگر به ذوق. ذوق دوتاست، یکی ذوق ذاتی این کار عرب است، یکی ذوق کسبی کار غیر عرب است. اکرم الضیف ولو کان کافرا، اوامل یادته، اکرم الضیف ولو کان کافرا معطوف علیه چیه؟ اکرم الضیف ولو کان کافرا، احسن، اکرم الضیف لو کان مسلما ولو کان کافرا. سکاکی همه رو میگد، میگد اعجاز قرآن فهمیدن نمیشود مگر به ذوق. لو کان ذوق ذاتی کار عربه، ذوق کسبی کار غیر عرب است. 10 سال 20 سال درس بخوند تازه ذوق پیدا کند، به ذوق بفهمد که قرآن معجزه است. بل یدل علی انه انما یدرک، انه یعنی معجزه بودن قرآن، یدرک به هذا العلم، همین علمی که مشغولش هستیم، ولو به ذوق المکتسب منه، رو بدن به هذا العلم، ولو میفهمیم معجزه بودن رو به ذوق کسبی از این علم، که این علم را بخوانیم و بفهمیم که قرآن معجزه است. اما عرب ها اون به ذوق ذاتی خود فهمید که قرآن معجزه است. لابد این حالا دیگه من برای توضیح مطلب میگم، بعضی ها چون مسبوقن شاید راضی نباشن وقت ضایع شد، لیکن من ناچار باید بگم. خب اینها آقا عجیب است، دشمنی آدم گذاشته بودن در دروازه های مکه، هر دهاتی که می اومد بهش میگفتن که ملتفت باش، اگر میره داخل مبادا یک جوانی پهلوی خانه کعبه نشسته پیشش بروی. و چرا؟ میگفت اون ساحره، پدرت در میاره. بعد یک عرب عاقلی بهش گفتن، این هیچ نگفت آمد، با خودش فکر کرد که اینا به من میگن اونجا نرو، شاید با اون دشمنی داشته باشن، من باید برگردم توی عشیره خود این خبر رو ببرم اونجا. آمد خدمت حضرت، حضرت اونجا تاریخ نوشتن، یک آیه رو خوند، تا خوند ای شنید تعجب کرد، جلوتر اومد، همینجور خوند بعد آمد و اسلام آورد. فورد فهمید که داره این کلام معجزه رو میگه، لابد آقای اهل منبر بلدن قصرا. پس خلاصه سکاکی میگه این اعجاز قرآن دانستن نمیشد مگر به ذوق، یا به ذوق ذاتی که اون عرب فهمید که این دارد آیه معجزه رو میخونه، یا به ذوق کسبی مثل من و شما که ما بعد از چند سال تازه بفهمیم که قرآن معجزه است. پس منحصر کرده فهمیدن را در ذوق، نه این که میگد فهموندن، فهموندن را نمیگد، فقط فهموندن را میگد متوقف بر ذوقه. ما هم که در این کتاب گفتیم به این علم کشف ساتر میشد، یعنی فهموندنش کشف میشد یا فهموندنش فهمید، هر دو یک چیزه. سکاکی میگه فهموندن به این علم یا به ذوق ذاتی، ما هم بگیم فهموندن به این فهموندن سوا شد. ولو به ذوق المکتسب منه، از همین علم کسه علم بود، لا به غیره من العلوم، تمام شد. ولیس الحسر حقیقیا حتی یرد الاعتراض علیه. جواب سوال مقدره که در حاشیه هم خوندی، میگه حسر بر دو قسمت در همین کتاب مفصل میخونیم انشاءالله، حسر حقیقی حسر اضافی. بعد در حاشیه اگر خونده باشی میگه شما منحصر میکنیم متابعت را به رسول خدای تنها، پس ائمه را متابعت نکنیم. اونجا دو جواب بیدن، یک جواب میگه این حسر حسر اضافی است، یعنی نسبت به پیغمبرهای دیگر اطاعت منحصر به این شخص است، به پیغمبرها، اما نسبت به ائمه نه، اینا را میشد اطاعت کرد. اینجا شما میگوی که فقط به ذوق منحصر میکنی، به ذوق مکتسب از این علم، پس به چیز دیگه فهمیده نمیشد که اون ذوق ذاتی باشه. میگه حصر اضافیه، یعنی نسبت به علوم دیگه، هر علمی بخوانی نمیتونی بفهمی قرآن معجزه یه، از بین علوم فهمیدن اعجاز قرآن منحصر به این علم است، نه اینکه کس دیگه نمیتونه بفهمه. نسبت به عرب نه، حصر نیست، او ذات سبب فهمیدن اعجاز نمیشه. اما نمیخوام بگیم چیز دیگه نیست، هست، چیه؟ ذوق ذاتی عرب، او فورا معجزه رو میفهمه. ولیس الحصر حقیقیا، حصر در این علم حقیقی نیست، حتی یرد الاعتراض تا وارد شد اشکال علیه بر این حصر، ضمیر علیه را به حصر بزن، به چه اعتراض بشود؟ به ان العرب یعرف ذلک حسب السلیقه الذاتیه، اون قید کن، چون عرب هم میفهمد اعجاز قرآن را به حسب سلیقه ذاتی خودش. وقت اشیره وقت گذشت ظاهرا،